خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم در صفحه 68 بودیم که در تعویل درخت طوبی و بحث از مقام کن بود تا رسیدیم به این عبارت فرمود و به ازاء این و به ازاء این حال و به ازاء این حال کسانی را که این سه صفت اقتضاء تکثر کند به حسب هر یک نوعی هر یکی نوعی از ناکامی و عذاب تولد کند. اون سه صفت عبارت بودن از علم و قدرت و ارادت. که علم و قدرت و اراده اونها چون فانی در حق نشده و به جانب وحدت گرایش پیدا نکرده اقتضای تکثر میکنه و این تکثر اصلا ناکامی انسانه، چون کام انسان در شهود مقام وحدته که رسول اکرم فرمود لیس للمؤمن راحة دون لقاء الله. مؤمن تا به لقاء الله نرسه آرام نمیگیره، کام روانه میشه. لذا هر چیزی که رو به تکثر داشته باشه و پیوست به کثرت داشته باشه منجر به ناکامیه. لذا همون جوری که اهل بهشت چون از اراده خودشون فانی شدن و در اراده حق تعالی فانی شده بودن و باقی بودن به اراده حق، اون چی که اراده می کردن موجود می شد. به ازا اینها کسانی که دنبال هوا و هوس خودشون میرن، اینها علم و قدرت و ارادتشون موجب ناکامی اونها میشه. که در مورد علم، علم موجب هدایته، همون جوری که نور موجب هدایته که میگیم العلم نورون، علم نوریست. یقذفه الله فی قلب من یشاء. حالا خود این نور گاهی وقت حجاب میشه که حجوب نور داریم ما، و خود این علم گاهی وقت موجب گمراهی میشه که ازله الله علی علم، خدا گمراه کرد او را به وسیله علمی، به وسیله علم به گمراهی کشیده شد. خب هر یکی از این سه صفت اقتضاء نوعی از ناکامی و تولد عذاب میکنه، تولید عذاب. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من لهب، که به سوی سایبان سه شاخه میرن. اونها سایبانی که سه شاخه داره، که نه سایه خنک کننده ای داره سلام علیکم و نه از آتش باز می دارد آنان را، نه از گرما. با اینکه سایه خب انسان از گرما محافظت میکنه، ولی میرن به سوی سایه‌ای که حالا این سه شاخه ایشون اشاره میکنه، میگه به این سه صفت علم و قدرت و ارادتشون که موجب سلام ناکامی اونها میشه. پس به جای درخت طوبی ایشان را درخت زقوم باشد. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، و اون درختیه که از اصل جحیم بیرون میاد، از اصل جحیم، از قعر جحیم بیرون میاد. طلعها که انها رؤوس الشیاطین، که شکوفه های آن گویا که سران شیاطین هست، رؤوس الشیاطین. خب که حالا اینها در عالم انفس یک تعبیر و تفسیری داره، در عالم آفاق یک تفسیر و تعویلی داره، و همین جور بحث هایی که آینده انشاءالله بیشتر آشنا میشیم باش. خب این درخت زقوم چنین صفتی داره که خروجش از اصل جحیمه، که در صفحه 224 به ازا این حال کسانی را، و شروع از در بیان درخت زقوم، تعلیقه همینه، شروع از در بیان درخت زقوم که درخت زقوم چیه. خب که می‌فرماد درخت زقوم اون درختی که از اصل جهنم بیرون میاد، میرویه از اصل جهنم. خب یعنی این درخت زقوم، چون جهنم چیه؟ گفتیم که جهنم وجود خود شخصه، که در روایت می‌فرماد مثلا نفس یک زمینیه بکر دست نخورده، این زمین میشه زمین بهشت بشه، تخم معارف درش کاشته بشه، و میتونه زمین جهنم بشه که درخت زقوم ازش بیرون بیاد. بستگی داره که این زمین دست چه باغبانی قرار بگیره و چه تخمهایی در این زمین بکاره و چجور این زمین رو پرورش بده و بار بیاره. سلام. که در روایت از علما به زارع تعبیر شده، به باغبان تعبیر شده، چون زمین نفس افراد رو باغبانی می کنن. و در روایات داریم و سفارشات حتی اولیا که سراغ جوانها برید، مثلا امام صادق به شخصی که داشت می فرستاد او رو به سوی شهری، فرمود علیکه بالاحداث، بر تو باد بر جوانها، که جوان اون زمین بکره که درش تخمی کاشته نشده، هنوز گیاه هرزه ریشه ندوانده درش، لذا با یک مقدار زحمت میتونی اون زمین رو بارور کنی، اون زمین رو زمین کشت قرار بدی، تخمهای بهشتی در او بکاری، ولی انسان پیر، پیر مرد، زمینیه که دیگه هرچی درش کاشته شده ریشه دوانده درش، درختان تنومند با ریشه های قوی دیگه به این سهولت که جناب سعدی یه چیزی دارن شعری حالا در گلستان که میفرماد نهال وقتی کوچیکه یک نسیم بیاد اونو حرکتش میده، دست بگیری نهال از زمین میاد بیرون، ولی وقتی درخت تنومندی شد دیگه خیلی زحمت داره تا بتونی این درخت رو از جا بکنی، دیگه کار هر کسی نیست. سلام علیکم. خب فرمود طلع اون، شکوفه اون که انها رؤوس و شیاطین، سران شیاطینن، که سر اصل بدنه، سر اصل بدنه، شکوفه او اصل، ثمره او اصل شیاطینه، خود این درخت اصلش از جهیمه، و خود این درخت تل و شکوفه او اصلی میشه برای شیاطین، اصلی میشه برای شیاطین. همون جوری که هر مؤمنی شاخه ای از شاخه های طوباست، هر منافقی شاخه ای از شاخه های زقومه، شاخه ای از شاخه های زقومه. تل ابتداء وجود تخم است، شکوفه ابتدای وجود تخم شکوفه است که شکوفه میزنه بعد دارای تخم میشه که اون تخم میشه کاشته بشه و دوباره تولید چنین درختی بشه که سبب انبات درخت باشه، که سبب رویش درخت اون تخمه که کاشته میشه. و رؤوس شیاطین احواء مردیه یا مردیه، ردیه، هواهای مردود، هواهای پلید، مردیه سلام به معنی مردود، منفی، هوا و هوس ها که شما در مورد فکر اگر مطالعه داشته باشید میدونید فکر خیلی نقش مهمی داره در زندگی اشخاص و افراد، به این معنی که مثلا شما یک کسی رو میبینید دست به خودکشی میزنه، خودکشی دیگه بالاترین سلام خطرناکترین کار دیگه، دست به خودکشی میزنه، یا کارهای پایین تر از این، دزدی بگو، سرقت بگو، آدم کشی بگو، هر چیزی دیگه بالاترش خودکشیه دیگه، بالاتر از خودکشی که دیگه نداره. طرف چجوری خودکشی میکنه؟ یه مرتبه تصمیم میگیره بلنشم خودکشی کنه، حالا در هر به اصطلاح علتی که باشه، به علت فقر، به علت ناراحتی، به علت نمیدونم مسائل دیگه، ناراحتی های مختلفی که طرف سراغش میاد، و تحملش تموم میشه و دست به خودکشی میزنه. چجوری خودکشی میکنه؟ یه مرتبه تصمیم نمیگه که من خودمو بکشم، اول فکرش میاد تو سر طرف، همجوری چیزی میگه خودمونو بکشیم ها، راحت بشی. این فکر میاد تو ذهن، این یه تخمیه که کاشته میشه، تخمیه که شیطان میذاره تو این اتوبوس فکر ما و میاد در ذهن ما مینشینه. بعد یواش یواش این فکر پرورش پیدا میکنه. آره اگه خودمون نمی کشتیم بد نبود، راحت می شدیم. هی خیالات می سازه و این تخم رو آبیاری می کنه، پرورش می ده. اونقدر این درخت، این تخمی که در ذهنش کاشته شده، پرورش پیدا می کنه که میره و دست به خودکشی می زنه. لذا هر کاری که انسان میخواد بکنه اول از طریق فکر میاد. اون کسی که میخواد بره سرقت مسلحانه کنه، کسی رو بکشه، اموالش رو ببره، یه مرتبه چنین تصمیمی نمیگیره. اول میگه برم دزدی کنم، یعنی فکر میاد، تخم کاشته میشه، یواش یواش این شرایط رو بررسی میکنه. آره کاری نداره که، از دیوار میرم بالا، شبم هست، هیچ کس نیست، اینجوری میکنه. بعد خودش میگه نه نمیشه، بعد دوباره میسازه، هی آبیاری میکنه، هی این تخم شکوفا میشه. سلام علیکم. که اینها میوه های این شجره زقومه، تا جایی که یک درخت میشه. درخت که میشه، خودش دزدی که میکنه، هیچی دیگری رو هم شکوفه میده دیگه. درخت که شد شکوفه میده، دیگری رو هم وسوسه میکنه. شیاطین الجن والانس، بعضی انسان ها شیطانن. آره بیا بریم، بیا فلان کار انجام بدیم با هم، این همه مردم اینجوری هن، اون همه مردم اونجوری هن. لازم نیست قیافش مثل شیطان باشه، ظاهرش مثل شیطان باشه. کسی که دنباله هواهای نفسانی میره، جزء جنود شیاطین میشه یواش یواش. حرفش، کلامش، عملش، همه تخمهای جهنمی هستن. بذار باید مواظب باشید که با چه کسی رفت آمد میکنی، حرف چه کسی رو میشنوی. امام جواد علیه السلام فرمودن من اسقا الی ناطقن فقد عبده. کسی که گوش دل می سپارد به سخنگویی، به درستی که بنده او شده است. اگر آن سخنگو از جانب خدای سخنگوید، او بنده خدا شده است، و اگر از جانب شیطان سخن گوید، بنده شیطان شده است. که اسقا به معنی گوش دل سپردنه. یه موقع طرف استماع میکنه، همه کلامی رو میشنوه، یه موقع در گوش دل میسپاره. گوش دل که به سپاری، باید ببینیم به چه کسی داری گوش دل میسپاری، چه کسی داره برات حرف میزنه، چه تخمی داره در وجودت کاشته میشه. خیلی ها اصلا حرفای خوبم میزنن، ولی وسط این تخما یکی دو تا تخم هرزه هم میرزن تو وجودت، یکی دو تا تخم هرزه هم وسط تخمایی که داره میپاچه میریزه در وجودت، خدای نکرده. که ان الشیاطین لتجری من ابن آدم مجرى الدم فی العروق. شیاطین همون جور جاری اند در فرزندان آدم که خون در رگها جاریه. یعنی شیطان فکر نکن یه چیزی از بیرون باید بیاد به توی صدایی بگه، همون که در درونت وسوسه میکنی این کارو کنم، خودت داری به خودت میگی او شیطانه، برم بزنم شوها، اینجوری کنم ها، این چیه؟ شیطانه. و رؤوس ایشان مبادی احوای انفس باشد، رؤوس سرهای این شیاطین مبادی هوسهای نفسانیه، که هوسهای نفسانی از این رؤوس شیطانی سرچشمه میگیره، که اینجا صفحه 224 تعلیقه هست. کلامی دقیق و لطیف است، فتدبر. رؤوس ایشان مبادی احوای انفس باشد، پس مبدأ هوای نفس، مبدأ هوای نفس مبدأ انبات این درخت است، مبدأ رویش این درخت هواهای، مبدأ هواهای نفسانیه و منشأ اهل هاویه، محل نشأ اهل هاویه، محل رویش اهل هاویه است. خب پس دوزخی دوزخ را از دنیا با خود میبرد، دوزخی جهنمی همینجا داره جهنم خودش رو درست میکنه، که گفتیم نفس ما زمینه، یا زمین بهشت و یا و کسانی هستن که خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، کسانی هستن که اعمال صالح رو با اعمال بد مخلوط کردن، بذرهای بهشتی و بذرهای جهنمی کاشته شده در وجود اینها، قاطیه. لذا وقتی انسان پیش استاد اخلاق میره، پیش مربی میره که تکاملش بده، طرف میگه آقا چرا ذکر به من نمیدی؟ میگه شما مثل زمینی میمونی که هم در وجود تو گل هست هم گیاه هرزه، اگه آب من ببندم تو این مزرعه گیاه هرزم رشد میکنه، گل رشد میکنه، گیاه هرزم رشد میکنه، اول باید وجین بشه این گیاه هرزه. منیت وقتی داشته باشی، ذکر که طرف بگه قوی که بشه، خب منیتش هم قوی میشه، حالا دیگه نیروهای الهی هم بهش دست داده، حالا یه صفایی هم پیدا کرده، دیگه هیچ کسو دیگه قبول نداره، اصلا به همه عالم فخر فروشی میکنه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، اول تزکیه پاکی، بعد تعلیم کتاب و حکمت، بلا تیغ دادن در کف زنگی مست میشه، کسی که وجودش از گیاه هرز پاک نشده، مستجاب و دعوه که بشه، تا یه نفر برسه بگه بالا چشم دبرو، میگه خدا انشاءالله مثلا چشماتو کور کنه، چه منیت داره دیگه، چرا به من گفتی چشم بالا چشم دبرو؟ خب و همینجور حسادت مثلا تو وجودش هست، فلان مسئله در وجودش هست. آب که میخوره این زمین، اون گیاهانم چی میشه؟ گیاه هرزم رشد میکنه. لذا باید خودمون رو پاک کنیم. خودمون رو، چشدار وجودمون رو پاک کنیم که وقتی آب میاد در این مزرعه، گیاه هرزه رشد نکنه تو این زمین. همش گیاهان درختان بهشتی باشن که رشد میکنن. مداقه داشته باشیم، دقت داشته باشیم در دل خودمون که در دلمون چی میگذره. حسادت در دلمون نیست، غضب در دلمون نیست، منیت در دلمون نیست. اینها رو اربعین حدیث حضرت امام، خیلی کتاب خوبیه، ابوابش یکی یکی نگاه کنیم ببینیم واقعا گرفتارش نیستیم. حسد و بخل و کینه و اینها در وجودمون نیست که اینها درختان جهنمی هن که مبادا این درخت ها در وجودمون رشد کنن. خب پس دوزخی دوزخ را از خود، دوزخ را از دنیا با خود میبرد و گویند انسان در بهشت و دوزخ است. و تو، تویی که این کتاب رو فهمیدی، الان به آخرش رسیدی آقای عزیز، خانم گرامی، و تو با دیدگان تحقیق گویی بهشت و دوزخ در انسانند. ما تو بهشت و جهنم نیستیم، بهشت و جهنم در ما. و کلمه در نیز به توسعه است. این که میگیم در ماست، باز نه این که ما یه جایی باشیم، ظرفی باشیم که اون در درون ما واقع شده، بلکه علم و عمل عین وجود انسان هست که اصلا انسان ساخته شده از علم و عمل خودشه، ساخته شده از علم و عمل خودشه. چه علم و عمل انسان سازن که جزا نفس عمل و عین آن است. جزا خود همون عمله، خود اون عمل اون طرف میشه حوری بهشتی یا میشه درخت زقوم، میشه فلان، میشه بهمان. عین اون عمله. تبصره فصل 33 باب 11 نفس اسفار، ناظر به این فصل از آغاز و انجام است و مطالب این فصل در آنجا ترجمه گردیده است و شرح و بسط یافته است و بعضی از حقایق از فتوحات مکیه و از دیگر مشایخ نیز آورده شده است و روایاتی از اهل بیت عصمت و وحی نقل شده است. رجوع شود که عرض کردیم این کتاب اونقدر عزیز و گران قدره که میبینیم حتی اسفار که بزرگترین کتاب فلسفیه از این کتاب شاهد مثال میاره، کمک میگیره. و تعویل شجره طوبی به علم که در صدر تعلیقات این فصل از فیض نقل گردید، اگه در خاطرتون باشه در صفحه 222 از فیض کاشانی که در وافی نقل شده بود که ایشون فرمود که توبا همون ال بله می فرماد که از فیض نقل شد، از فیض نقل کردیم از اسفار اتخاذ شده است، که جناب فیض از اسفار نقل کرده که صاحب اسفار گوید فتعویل ذلک من جهت العلم ان المعارف الالهیه الى آخر. و نیز فیض در علم الیقین بعضی از روایات در این موضوع نقل کرده است که مطلوب است در مورد درخت طوبا. خب فرمود، برمیگردیم به متن. رؤوس ایشان مبادی احوای انفس باشد، پس مبدأ هوای نفس مبدأ نبات این درخت است، مبدأ رویش این درخته. مبدأ هوای نفس چیه؟ همون نفاق، مبدأش نفاق، کفر، که از اون کفر و نفاقه که این هواهای نفسانی بلند میشه، از ایمان هیچ وقت هوای نفسانی بلند نمیشه. و منشأ اهل هاویه، که منشأ اهل هاویه همون کفر و نفاق. خب رسیدیم به فصل 19 که دو تا فصل بیشتر باقی نمونده، رسیدیم به آخر کتاب. خیلی مطالبی در این کتاب به سمع عزیزان رسید، روایات زیادی، تفاسیر آیات و لطایف معرفتی خیلی گفته شد، که اگر عزیزان قدر بدونن و دوباره این مطالب رو دوره کنن، حالا نوارها هم که هست، و یا اگر نوشته دارن نوشته هاشون رو دوباره ورق بزنن از ابتدا با دقت کامل، پیش برن، انشاءالله که در مورد معاد مطلب دستتون میاد. و دیگه حالا کتابهایی رو که میخونید، چون اینها دیگه بالاترین حرفهایی که در مورد معاد گفته شده، و همون ابتدای این کتاب گفته شد که این حرفها از روی شهوده، نه از روی تفکر، که افرادی بخوان با دیدن دو تا روایت مثلا اونم نفهمیده و نسنجیده بیان در مورد قیامت، در مورد قبر مطالبی بگن که خودشونم نتونن از پسش بر بیان. اینها مطالب استدلالی و برهانی و در این حال شهودی که معاذد با آیات و روایات در مورد عالم آخره، که البته حقیقت معاد رو انسان باید بره و ببینه که چیه معاد و عالم آخرت چگونه است، باید رؤیت بشه. ولی این حرف ها دیگه نزدیکترین یعنی بهترین کلامیه که در مورد اونجا میشه ازش صحبت کرد. خب فصل 19 در اشاره به حور عینه که حالا پرسیدجو نفاق به چه معنیه، که نفاق اون عدم ایمان قلبیه که به شماست، که نفاق اون عدم ایمان قلبیه، یعنی زبان که من خالف سریرته و علانیته، کسی که ظاهر و باطنش با هم فرق داشته باشه، زبانش یه چیزی بگه در حالی که دل اونجور نیست. ما زبانن میگیم که خدا هست، میگیم قیامت هست، ولی آیا عملمون هم نشون میده که قیامتی هست، خدایی هست؟ ها؟ یا عملمون مثل بقیه مردمه؟ به یک کسی همسایه بایزید بسطامی بود، گفتن تو چرا نمیای مسلمان بشی؟ مسیحی بود، یهودی بود. گفت اگر اسلام آن است که بایزید دارد، مرا طاقت آن نیست، و اگر آن است که شما دارید، مرا به کار نیاید. اسلامی که شما دارید به درد نمی‌خوره، مثل یهودی بودن منه. و اگر اونی که بایزید داره میگه اسلام، اونو من نمیتونم مسلمان باشم، من نمیتونم اونجوری باشم. نفاق یعنی اینکه زبان یه چیزی میگه که تو عمل و دل نیست، در عمل و دل اونجوری نیست. پناه بر خدا. و نفاق فقط نیست که یه عده باشن صدر اسلام، ظاهرن اسلام آورده باشن، باطنن با کفار. اونا مظاهره تامه نفاق هست. هر کس که زبانش، فکرش چیزی بگه که در دل و عملش نباشه، منافقه. زاهدان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. نفاق، نفاق یعنی این. که اینجوری باشه میبینیم که اکثر مردم منافقن. ازا گفتیم در قرآن از منافقین به چی تعبیر شده؟ خوشبون مسنده، یعنی چوب خوشگیده. چرا چوب خوشگیده؟ چرا گفتیم چوب خوشگیده تعبیر شده؟ چون ایمانشون تراوت و سرسبزی نداره، ثمره نداره. ایمان باید ثمره داشته باشه، علوم، معارف، الهامات، القاعات، مبشرات، خوابها، بیداریها، گریه‌ها، مناجاتها، نماز شبها، راستگو بودنها، صدقه دادنها، اینها ثمرات ایمانه. خب اون کسی که ایمانش ثمره نداره یعنی چی؟ خشکیده. این درخت خشکه. نفاق ایمان داره ظاهرن، ظاهرن درخته، ولی هیچ میوه‌ای نمیده. بله یا الله. و اینو بدونید رسول اکرم فرمود داخل، حالا رسول اکرم یا امیر المؤمنین، ورود نفاق به قلب مؤمن از راه رفتن مورچه سیاه در شبی ظلمانی به روی تخت سنگی سیاه. یعنی ببینید چقدر مورچه ریزه، سیاه هم هست، روی تخت سنگ سیاه هم هست، شب هم هست، چقدر ظلمت در ظلمت. از این بدتر ورود نفاق در قلب مؤمن، نه خیلی باید مواظب باشی نفاق در عملت راه پیدا نکنه، عملت خالص برای خدا باشه، مخلصین له الدین. میگه اونهایی که سوار کشتی شدن خوشا آنان که در کشتی نشستن، چو کشتیشان شکست دل بر تو بستن. چند جا این قضیه تو قرآن آمده، کسانی که سوار کشتی شدن هنگامی که سوار شدن طوفانی شد، اونجا فدع الله مخلصین له الدین. دع الله اونجا از کمال اخلاص خدا رو صدا می زدن، هیچ پناهی دیگه نداشتن دیگه. میگه وقتی پناهشون دادیم آمدن به ساحل رسیدن، ازاهم یشرکون، شروع کردن شرک ورزیدن. اونجا هم گفتن فقط خدای تو میتونی کمک کنی، اونجا فقط خدا رو میدیدن. به ساحل نجات که رسیدن فکر کردن که خب اون اخلاص رو یادشون رفت. بعد قرآن میگه شما نمیترسید زمین یه مرتبه شما رو فرو ببره، بلایی از آسمان به سرت بیاد، همون جوری که تو دل دریا مخلص صدا میزدی خدا رو، فقط خدای تو میتونی کمکم کنی، اینجا همون جوره، اینجا فقط خدا میتونه کمکت کنه، هر کسی دیگه هم کمک کنه به اذن خداست که داره میاد کمکت میکنه، اول خدا اذن میده بعد اون میاد کمکت میکنه. ازاهم یشرکون، مشرک میشن، شرک میورزن. که گفتم طرف یه جا میرسه میگه خدای بچه و نجات بده، اونجا دکترا که جوابش میکنن میگه خدای تو بچه و نجات، فقط تو میتونی بچه و نجات بدی. دکتری آمپول میزنه خوب میشه، میگه آقای دکتر اول خدا دوم شما. دکتر چی کار است اصلا؟ دکتر کیه؟ از چه کسی تو این عالم کاره یه جز خدا؟ لا حول ولا قوت الا بالله. هیچ اثرگذاری دکتر نفس خودش نمیتونه کنترل کنه، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نه مالک نفع خودشه، نه مالک ضرر خودشه، نه مالک مرگ خودشه، نه مالک حیات خودشه. او میخواد به من نفع برسونه. بعد منتها اینجا که میرسیم یاد اون میره. تو کشتی وقتی طوفانی میشه فقط خدا رو میبینیم، انقطاع حاصل میکنیم. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کردم خب آقا اسم اعظم میشه من یاد بدید؟ چی اسم اعظم؟ گفت الان. گفت دست پا اینو ببندید. از تو انداخت خوب بندید تو دجله، رفت زیر آب داشت خفه میشد به زور، حالا تکون تکون داد خودش آمد رو آب. گفت یا جعفر ابن محمد کمکم کن، بزنید بر زیر آب. زدن رفت زیر آب، دوباره آمد بالا، یا جعفر ابن محمد کمکم کن، بزنید بره. دفعه سوم آمد بالا گفت یا الله اغثنی، خدایی به فریادم برس. گفت بگید چون. گفت این اسم اعظمه، اونجایی که بدونی جز خدا کسی کاری نیست، جز خدا کسی کمکت نمیتونه کنه. این اسم اعظمه که میگن اسم اعظمو پیدا کنی، دعا کنی مستجاب میشه، نمیدونم فلان میشه، بهمان میشه. فقط خدا رو کاره ببینی تو عالم، این میشه ایمان واقعی. و ایمان میگه میشه درخت. پرسیده شده که ایمان حتما ثمره داره، مگه میشه درخت بدون ثمر باشه؟ میگه میشه درخت باشه و برگ نداشته باشه، میوه نداشته باشه، ها سایه نداشته باشه. اگه نداره پس همون نفاقه. منتها یواش یواش آب که میخوره یواش یواش رشد میکنه، یواش یواش برگای کوچولو میزنه، یواش یواش حال به دست میده، یواش یواش نماز شب میخونی، یواش یواش ذکر میگی، یواش یواش تو نماز حضور پیدا میکنی، یواش یواش لای کتابا رو باز میکنی مطالعه میکنی، یواش یواش شبا میشینی به یاد قیامت فکر میکنی، یواش یواش مواظب زبونت میشی، یواش یواش میری به طرف آدمیت. آهسته آهسته وجود انسان این ایمان وقت داره ثمره میده. آب میخوره دیگه، علم آبه. وقتی که این که عرض کردیم آقا فرمود شاگرد حتما هفته دو بار باید خدمت استاد برسه، خاطر این که هفته دو بار لاقل باید این درخت آب بخوره بهش، باید آب بخوره تا سرسبز بشه، تراوت پیدا کنه، علم و معرفت درش رسوخ کنه. خب چقدر وقت مونده؟ 12-13 دقیقه. بله، حالا نه شکوفه‌ای نه برگی نه ثمر نه سایه دارم، همه حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما را. نه شکوفه‌ای نه برگی نه ثمر نه سایه دارم، حقیقتاً بنده به اینجا کمی رسیدم که هیچی ندارم. وقتی سر اولیاء خدا رو نگاه میکنه میبینه هیچی نداره، هیچی. اگر ایمان اونهاست که اونا دارن، اگر عبادت و مناجات و ذکر و تقوا اونهاست که اونا دارن، ما چه عرض کنیم؟ چی بگیم؟ خدا انشاءالله که ما رو هم از اهل ایمان قرار بده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.